سلام، ساعت 9 صبح با وقت کابل از صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار هوای تازه و ساعت درسی اختصاص یافته. این برنامه ها تا لحظات دیگر. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده هشدار داده که کشورش ممکن جایزه بزرگتر از اسامه بن لادن مؤسس شبکه القاعده را بر سر رهبران طالبان تعیین کند. آقای روبیو ناوقت دیشب در شبکه یک سیتویتر سابق نوشت که امین حالا شنیدم که طالبان گروگان‌های آمریکایی بیشتر از آنچه را که گزارش شده نگه می‌دارند. اگر واقعیت باشد ما باید فوراً یک جایزه بزرگ بر سر رهبران ارشد طالبان اختصاص دهیم، شاید حتی بزرگتر از آنچه برای اسامه بن لادن تعیین کرده بودیم. در آخرین روز ریاست جمهوری جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا، طالبان در بدل آزادی یک عضو آنها به نام خان محمد، دو زندانی آمریکایی راین کوربت و ویلیام مکنیتی را از بند آزاد و به ایالات متحده بازگشتاندند. بر اساس رسانه‌های آمریکایی دو شهروند دیگر آمریکایی به نام‌های جورج گلزمن و محمود شابیبی هنوز هم در بازداشت طالبان به سر می‌برند. اما طالبان بازداشت محمود شابیبی آمریکایی افغان الحاصل را انکار کرده. طالبان هنوز در مورد نجدار وزیر خارجه آمریکا چیزی نگفته است. عباس هراقچی وزیر خارجه ایران صبح امروز وارد کابل پایتخت افغانستان شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در این مورد صبح وقت امروز در اکس یا توییتر سابق نوشت. بقایی افزوده که سفر آقای هراقچی در چارچوب به گفته او سیاست همسایگی و در راستای ماموریت اصلی وزارت خارجه ایران برای پیگیری منافع ملی این کشور انجام شده و جزئیات بیشتر نداده. اما رسانه‌های ایران گزارش دادند که هراقچی در سفرش به کابل و دیدارش با مقام‌های طالبان در مورد عقابه از دریای هلمند، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و مهاجرت میلیون‌ها افغان در ایران گفتگو خواهد کرد. ایران هم مانند سایر کشورها حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته، اما در جمع محدود کشورها است که دیپلمات‌های طالبان را پذیرفته است. پس از روی کار آمدن اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید ایالات متحده آمریکا، ارزش واحد پولی افغانی در برابر دلار آمریکایی کاهش یافته و در یک هفته آخر 6 افغانی تفاوت کرده. دونالد ترامپ کمک‌های خارجی آمریکا را به حالت تعلیق درآورده و این اقدام باعث نگرانی مردم و صرافان در افغانستان شده. شام روز شنبه در سرای شاهزاده کابل، مرکز اصلی مبادلات اسعار در افغانستان، یک دلار آمریکایی به 79 افغانی مبادله می‌شد، اما یک هفته پیش از مراسم تعلیف ترامپ یک دلار حدود 73 افغانی ارزش داشت. در این حال در بانک افغانستان تحت کنترل طالبان روز شنبه در اعلامیه گفت که نوسانات در قیمت اسعار یک امر طبیعی است و مردم نباید نگران باشند. این بانک اطمینان داده که اقدامات لازم را برای حفظ ثبات قیمت‌ها و ارزش واحد پولی افغانی انجام می‌دهد. و بر اساس خبرگزاری رویترز، قصر سفید دستور اداره جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا مبنی بر عدم ارسال بمب‌های سنگین به اسرائیل را لغو کرده. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا بدون اشاره به این موضوع گفته که بسیاری چیزا اکنون در راه رسیدن به اسرائیل هستند. ترامپ ناوقت شنبه گفت که بسیاری از چیزهایی که اسرائیل سفارش داده بود و پولشان را پرداخته اما اداره جو بایدن آنها را ارسال نکرده اکنون در راست. او جزئیات بیشتر در این مورد نداده. پیش از این برخی رسانه‌ها گزارش دادند که پنتاگون به اسرائیل اطلاع داده که دیگر محدودیت برای ارسال بمب‌های 900 کیلوگرمی به این کشور وجود ندارد. اداره جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا سال گذشته در عکس العمل به عملات اسرائیل به رفعه و همچنین در پی نگرانی ها در مورد تلفات غیر نظامیان محدودیت هایی را بر ارسال بمب‌های سنگین به اسرائیل وضع کرده بود. بایدن در آن زمان گفته بود که اسرائیل در عملات خود به غزه که به تلفات گسترده غیر نظامیان منجر شد از سلاح‌های آمریکایی استفاده کرده است.
هوای تازه. برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه حرف های پروانه عارفی، جوان ورزشکار معلول را که فعلا در کشور کانادا زندگی می کند می شنویم. و در قسمت دوم برنامه در این مورد بحث می کنیم که چرا بعض جوانان از ریزش موهایشان شکایت دارند، چرا در سن جوانی با این مشکل روبرو می شویم. و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر محمد صبور صابر، متخصص امراض جلدی و زیبایی، انجام دادم. و ما در آغاز توجه کنید به گزارش. پروانه عارفی در شهر کابل تولد شده است. مکتب را در یکی از لیسه های کابل به اتمام رسانیده و در رشته کامپیوتر ساینس درس می خواند. اما متاسفانه با سقوط حکومت مجبور شد مهاجر شود. او می گوید مدت 12 سال می شود که در رشته های مختلف ورزشی تمرین می کند.
من یکی از رشته های کامپیوتر ساینس که سال اولم در کابل بود، با آمدن طالبا نتانستم که ادامه بتام و از کابل من بیرون شدم. تقریبا 12 سال میشه که من رشته های مختلف ورزشی تمرین میکنم. اولین رشته من رشته پاور لفتینگ بود که در رشته پاور لفتینگ من علاقمندی پیدا کردم و از این که معلولیتی که من به وجود خود داشتم، ناتوانی از این را احساس نکردم در وجود خود، و من امور رشته که زیاد علاقمندش بودم و تمریناتش ادامه دادم و حزب تیم خود پارالمپیک بودم و در رشته پاور لفتینگ اولین خانمی بودم که من تمرین میکردم و در تلاشای ازی بودم که بتانم قهرمانی را تنها در افغانستان، نه در سطح جهان، ما یک قهرمان باشم. رشته بعدی من که رشته بسکتبال بود، سر ازی که ما پاور لفتینگ میکردم و هفته 2 روز ما به بسکتبال میرفتم و همزمان بسکتبال و پاور لفتینگ ما ادامه میدادم. هفته 2 روز ما در پاور لفتینگ تمرین میکردم، هفته 2 روز دیگر ما در کمیته خود سلیم سرخ تمرین میکردم. و در رشته بسکتبال و سر از این تازه من خودم تقریبا 2 سال میشد که کپیتان تیم همبال تیم دخترای معلول در افغانستان به خود پارالمپیک معلولین من کپیتان شده بودم.
پروانه عارفی میگوید هر معلول حق دارد 3 رشته ورزشی را انتخاب کند. او نیز در 3 رشته تمرین کرده است و یکی از رشته های مورد علاقه وی پاور لفتینگ می باشد.
هر معلول حق داره که 3 رشته ورزشی را انتخاب کنه و هیچ تنها پارالمپیک افغانستان نداده است که در سطح جهان هیچ بر معلولین داده شده است که هر معلول باید 3 رشته ورزشی را بتانه انتخاب کنه. و در رشته های مختلف که من بسکتبال انتخاب کردم، یکی از رشته هایی که من زیاد علاقمندی به او داشتم و رشته پاور لفتینگ بود و میخواستم که در سطح جهان، چی داخل افغانستان باشه یا بیرون از افغانستان، من اولین قهرمان خانمایی که در بخش پاور لفتینگ باشم. تو کسی نبود که در داخل افغانستان با من رقابت کنه و من تا آخرین تلاشای خودم میکردم و تا امروز هم من در تلاش همی هستم که من یک قهرمانی بانم که تا کس آماده نباشه که در مقابل من رقابت کنه. و من بسیار زیاد خواستم که بعض بانوایی که در هرات داشتیم ما یا در کابل داشتیم، ما ازشان زیادتر خواستم که بیاینم تیم ما شوند، با رشته که من تمرین میکنم یا هم تمرین کنن، بتانن که یک قهرمان خوب در افغانستان باشن.
پروانه میگوید زمانی که دکتران به وی گفتن که اگر میخواهد به پای خود استاد شود، بر علاوه این که تداوی میکند ورزش را همچنان آغاز کند، او تصمیم گرفت تا در یکی از رشته های ورزشی تمرینات خود را آغاز کند.
وقتی که من با دکترهایم در سلیم سرخ کابل که من دیدم و بر من فیزیوتراپی دادن و گفتن که باید است پالی فیزیوتراپی تو ورزشم کنی تا که بتانی با پایت استاده شایی، و من یکانه تصمیمی را گرفتم که باید اسم ورزش کنم. علاقه مندی به ورزش پیدا کردم و کمیته خود سلیم سرخ یک تیم ورزشی داشت که تیم ویلچر بسکتبال، از این که با ما تداعی میکرد و امکانات زیادتر بر ما میداد و سر ما تلاش میکرد که تا ما با پای خود استاد شویم، باید یک تیم ورزشی هم داشت. و در پالی از این که من با پای خود استاده شده بودم و بسیار با شوق علاقمندی زیادتری که هفته هایی که بر ما گفته میشد و من میرفتم هنج تمرین میکردم و تعداد ورزشکارای ما در افغانستان زیادتر بود، تقریبا 400 نفر طبقه اونا ذکر داشتیم ما در رشته بسکتبال که بیرون از کابل و داخل کابل بود، تیم که هر سال ما میتونستیم مسابقات ولایتی در بین تیم خود داشته باشیم.
پروانه عارفی با وجود این که در خانواده با مخالفت های زیاد روبرو شده است، اما باز هم برای خود ادامه داده است.
از یک خانواده ما بسیار قیدگیر بود و اجازه نمیداد که من با مو خواسته که دارم برسم. بازم من از این که من تلاش زیادتری میکردم نمیبودم که کسی مانی ترقی و پیشرفتم شوه، حتی زیادتر کسی که در خانه من رمایت میکرد و مادر جانم بود و بعض وقت پدرم هم بود، اما وقتی که برادرم زیاد فشار میارد و پدرم هم دمی فکر می بود که از این که با مشکلات زندگی ما زیادتر شوه و دمی تلاش میکرد که مرا مانع شوه نو بنه که من از خانه برایم، و اگر من از خانه هم که بیرون می شدم با بسیار ترس و با بسیار حالت خراب من برامدم می رفتم و جایی که می رفتم روزی که من یک مسابقه می داشتم و یا یک تمرین می داشتم بسیار بالت خراب، یعنی اوج که خدا می رساندم و مسابقات ما دیر می شد و لحظه به لحظه ما به فکر خانه می بودم که چند بجه خانه می رسم و چند ساعت می رسم و کدوم حالت در خانه سر ما می آیم. وقتی که به خانه می رسیدم موزار می دیدم و بار بار مادرم زنگ می زدم و ازش می خواستم که اگر مرا پرسان کدن بگوی که آشپز خانه است یا به یک کاری مصروف است می آیم، و ساعت ما قید می کردم به تلاش هم می بودم که زودتر خودم به خانه برسانم دیگه، یعنی حالتهای خرابی را زیادتر دیدیم.
پروانه می گوید یکانه مشاوق وی مادرش می باشد، اما بعد از این که ازدواج کرد همسرش نیز او را حمایت می کند.
مادر جانم همیشه بالای من افتخار کردن و مادر جانم همیشه مرا تشویق می کرد و در هر حالت که می بود بر من می گفت که تو می تانی موفق شدی، تو می تانی یک قهرمان خوب باشی و تو در زندگی زیادتر تلاش می کنی. همیشه هیر بر من می گفت که دختر من در زندگی یک قهرمان می مانه. بعد از مادر جانم وقتی که من ازدواج کردم و به خانه همسرم آمدم و بعد از این حمایت کننده من همسر ما بود که تا هم روز مرا حمایت میکنه، تشویق میکنه و به می تلاش است که در هر حالت من با او خواسته که دارم با او خواسته خود من برسم، و تا هم روز به می فکر است که باید از پارالمپیک مرا حمایت کنه و المپیک جهان به من توجه کنه و مرا زیادتر زیادتر تشویق کنه و حمایتم کنن که تا ما بتانم به قهرمانی های بالای ما دسترسی پیدا کنم و از طریق جهان و سطح جهان پارالمپیک جهان ما تشویق شوم.
معلولیت ناتوانی نیست و هر جوان معلول می تواند مانند سایر جوانان تلاش کند، کار کند و خود را به آرزوها و اهدافش برساند. پروانه عارفی به این باور است.
معلولیت هیچ وقت ناتوانی نیست. معلولیت تنها در افغانستان نه، که بیرون از افغانستان و داخل افغانستان ما دیدیم که کسی که معلولیت داشته است ولو که زهر سی وجود بوده است، هیچ وقت مانع ترقی پیشرفتش در زندگی نشده است. و طبقه معلولین کسایی هستند که تا آخرین نفسه خود کوشش کردن که اگر دو دست دو پایشان کار نکرده از بازم همو خواست آرزویی که بوده از با هاشاری چشمان خود همو خواست خود براورده کردن و با رمزی که در دستشان بوده از با او رمز واتنستن که به موفقیت خود برسن. و اگر چشمشان دید نداشته از بازم تلاش کردن که با دو دست خود دید خود نمایان کنن، بگوین که اگر دو چشم ما دیده نمیتونه ما از طریق دو دست خود استفاده میکنیم. وقتی که ما تلاش به یک کار کردیم و به کار دوم هم در تلاش زیادتری بودیم که باید از ما هور به دست بیارم و هیچ وقت نگفتیم که ناتوانستم. همیشه ما خود گفتیم توانستم.
پروانه که فعلا در کشور کانادا به تمرینات خود ادامه می دهد می گوید تلاش می کند تا روز شود که در سطح جهان در رشته دلخواه خود قهرمان شود.
و فعلا هم که ما هفته دروز ما به تمرین می رویم که در رشته بسکتبال در بین تیم خود هلبرتا که مرا پیدا کردیم و در تلاش ازی هستم که من در بین تیم ازی ها بتانم یک قرمانی را بدست بیارم و هفته دو روز امرایشان تمرین دارم و خوشبختانه که من را پیدا کردم امرایشان و واقعا ما آمادگی ازی را گرفتم که من همراه ازی ها به مسابقات برم. و فعلا هم که در جستجوی ازی هستم که بعض اسنادای مستکمل شوه و ما کارت المپیک به دست بیارم و بتانم رشته های پاور لفتنگ که رشته های مورد علاقه ما هسته که ما آرزوی زیادتر دارم در رشته پاور لفتنگ قهرمان خوبتر باشم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می زند یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کند، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5 هزار.
تو وقت شده ما به حساب ده قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیگه قوی دارم.
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، رسیدیم به قسمت دوم برنامه. چرا بعضی جوانان از ریزش موهایشان شکایت دارند؟
فشارهایی که امروز یک جوان می باشه، استرسی که می داشته باشه یک جوان، بالاخره تشویشی که می کند اونمو تاثیر می کنه که موها ریزش کنه و موها برن از سر کم شوند.
چرا در سن جوانی با این مشکل روبرو می شویم؟
ریزش موی خود از یکان تا ارسی است، بعضی ارسی هم ریزش مو را دارن، از یکان تا می افسردگی و جیگرخونی.
و راه حل این مشکل چیست؟
باید تداوی شروع کنه. متاسفانه تداوی موی تداوی مقطعی نیست، تداوی دوامدار کار داره. اگه تداوی موی شروع میکنن، خصوصا به خاطر تشخیص ارسی هورمونی، باید دوامدار تداوی ادامه داده شه.
روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر محمد صبور صابر، متخصص امراض جلدی و زیبایی، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. در قدیما ریزش مو از سینین بالا آغاز می شد و گفته می شد که ریزش مو نشانه و علایم میانسالی یا پیری است. اما در این اواخر ریزش مو در بین جوانان افزایش یافته است و جوانان زیاده از موی روی شکایت دارند. شبنم نعیمی یک تن از جوانان شهر کابل به این عقیده است که ریزش مو عوامل مختلف دارد، اما یکی از دلایل عمده آن استرس و تشوشات روانی است.
فشارهایی که امرو یک جوان می باشه، استرس که می داشته باشه یک جوان، بالاخره تشویشی که می کند، او باعث میشه که شاید خودم هم اینو تجربه کرده باشم، یک چیز است که اگر در زندگی ما تشویش کنیم یا با یک موضوعی که داریم راه حل پیدا کرده نتانیم، اونمو تاثیر میکنه که موها ریزش کنه. ما در کشور زندگی میکنیم که نه طفل ما، نه جوان ما، نه نوجوان ما مثلا حالت روی خوبتر نداریم. زیادتر جوان ها بیکار هستن، اگر بیکار هم نیستن مصروف درس هستن، اونمو امکانات تحصیلی خود برآورده کرده نمیتونن. فشار میایه و امکان این میره که اونمو ریزش موی داشته باشن و موهای خود را از دست بدن.
شبنم همچنان افزود که چند ماه هست از ریزش موهایش رنج میبرد. او میگوید قبلا هیچگاه چنین حالتی را تجربه نکرده بود.
دلیلی که مثلا از خودم را میفهم که چون تو اینم قدر وقتی که بود مثلا ما ریزش مو هیچ وقت نداشتیم، هیچ وقت. یکی که مثلا خود هم مشکلات روحی هم مشکلات روانی بود، روی نمی موضوع زیادتر فکر کردیم، زیادتر حتی مثلا شب خواب نبردیم. وقتی که من نزد دکتر هم مراجعه کردم، بر من گفتن که فشار روحی بود.
استفاده از شامپوهای بی کیفیت نیز باعث ریزش موها در جوانان می شود. سید مهدی سادات یکی از جوانان شهر کابل می گوید جوانان نباید از شامپوهای کم کیفیت استفاده کنند.
خب چون استفاده شامپو از دیگر کشورهای خارج که میاد اصل کمپانی فرق میکنه، اصلی و بدل میاد. اونایی که از دیگر کشورها میاد، بعضی جایی که میاد کیفیتش خیلی پایین است مثل در کشورهای دیگر. اما تنها وقت خارج میکنم که از همیشه از یک شامپو استفاده کنم، یک چیزی کیفیت بالا رو بگیرم برای خود انتخاب کنم. اگر تغییر بده، مثلا یک بار از یک شامپو دیگر بار از دیگر شامپو استفاده کنه، 100% تغییر میکنه. اگر مثلا یک شامپو رو دقیق استفاده کنه، یک شامپوی خوب از کمپانی بالا باشه، و باز برای میروی که مشکلی ایجاد نکنه.
سجاد افشار در شهر کابل فروشنده است. او به این عقیده است که بعضن ریزش موها در بین جوانان ارثی بوده و اگر والدین این مشکل را داشته باشند، موهای فرزندانشان نیز قبل از وقت یا در سن جوانی به ریزش آغاز می کند.
والد همین ریزش موی خود از یکان تا ارسی سر بعض یا ارسی همید ریزش مو را دارن، از یکان تا همید افسردگی اون جیگرخونی و ناراحتی و تشویش چیزام باعث از این میشه که ریزش موی پیدا کنن. ارسی هم بودم میتونم ولی هم.
بیژن قادری میگوید از سن 18 سالگی موهایش به ریزش آغاز کرد و تا سن 20 سالگی موهای خود را کاملا از دست داد. از خودش میشنویم.
قبلا موی خود از دست دادم، کم موی شده بودم. از اینکه من علاقه بسیار زیاد به داشتن موی داشتم، دوباره مراجعه کردم به شرکت کشاورزی شهر کابل. بعد از بررسی گفتم که موی شما قابل کشت دارم، اما دوباره ترانسپلانت کردم. 1.5 سال میشه من عملیات کردیم، ولی چون موی من ضعیف بود درست روش نکرده، ولی باز هم من راضی هستم و در حدود من دوباره موی خود را دست آوردیم.
عاطفه نورستانی مادر چند فرزند است. او میگوید در زمانه قدیم ریزش موها بین جوانان به ندرت دیده می شد، چرا که برای شستشوی موها از مواد طبیعی استفاده می کردند.
در قدیم زیادتر از مواد طبیعی مردم استفاده میکردن. مثلا نمیفهمیم شامپوهایی که به وارد مملکت ما میشه تا چی اندازه فیصدی مواد زوستندرد است. شاید بی کیفیت ترین شامپو را هم ما داشته باشیم، سبب ریزش موی، سبب سفید شدن میشه. در حالی که سابق مردم زیادتر از تخم مرغ، از ماست، دوغ و گلسرشو استفاده میکردن. و از طرف دیگه انفجاراتی که اینجا شد، بمب هایی که اینجا استفاده شد، اینا هم تاثیرگذار هستند به نظر من، چون این مسائل سالهای قبل وجود نداشت در جامعه.
دوستان عزیز، عوامل ریزش مو در جوانان چیست و چی باید کرد تا در سن جوانی از ریزش مو جلوگیری کنیم؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با دکتر محمد صبور صابر، متخصص امراض جلدی و زیبایی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه برای ما بگوین که عوامل ریزش مو بین جوانان چی هست؟
مو در اثر امراض مختلف ریزش میکنه. عوامل زیاد است که در سنین مختلف فرق میکنه، پیش جنسای مختلف فرق میکنه. مثلا خانما عوامل خود داره در میرویشان و آقایان عوامل خاص خودشان است که پیششان زیاد موجود میباشه. در خانما معمولا یکی از عوامل عمده از اینا کمخونی است. عامل دوم پیش خانما که است تغییرات هورمون است. در عین سن بلوغ که است تا منیپوز یا یسگی تا او وقت همیشه خانم در بحران هورمونی قرار میگیره اکثر وقت تا اکتیداد خانم ها که سبب میشه زمانی که هورمونای مردانه بلند بره سبب ضعیف شدن نازک شدن می میشه. اکتیداد امراض مثل امراض تایراید و مثل دیابت و مثل امراض که تغذیه خراب میکنه هم سبب ریزش مهم میشه. از همه مهمتر که پیش خانم ها یکی از عوامل که شناخته شده استرس یا فشارهای روانی است. زمانی که خانم استرس میگیره دوامدار استرس های طولانی سبب میشه تا ریزش موی پیشان زیاد شه. و پیش خانم ها معمولا علت دیگه موی روی که از خود حمل و شیردهی و ولی پیش مردا علت واسه خود داره خصوصا قص قسمت پیشانی تا فرق سر که موی کم میشه ایر اندروژنتیک یا ارسی هورمونی میگه که یک ارسیت مساعد پیش مرد موجود میباشه، یعنی امو فولیکول یا کیسه موی زده مقابل هورمون جنسی حساس میباشه. زمانی که یک فرد به بلوغ میرسه آهسته آهسته با تغییر حالت یک تعداد هورمونا در قسمت فولیکول موی یا بیخ موی هورمونای مردانه از شکل غیر فعالشون به شکل فعال تبدیل میشه. از عوامل خارجی که پیش مردا و خانما زیاتر نقش داره جوانایی که با کلاب میره، جوانایی که به خاطر زیبا اندام میره و از پروتئین ها استفاده میکنه، چون تمام پروتئین ها مشتقات تستوسترون یا هورمون جنسی مردانه است و سبب بزرگ شدن عضلات میشه. سبب میشه تا کسایی که مساعد است پیش از اونها میروی تجدید شوه و موها زودتر ضعیف شوه و از وقتش که پیشتر تاس شون.
آیا تاثیرات روحی روانی را میتونه روی روحیه جوان ها بگذاره؟
لایف کوالیتی سکور یکی از معیارهایی است که در امراض مختلف ارزیابی میشه. تاس شدن یا قلط شدن یکی از عوامل عمده است که میتونه کیفیت زندگی پیش یک جوان پایین بره، خصوصا در بخش هنر، در بخش مارکتینگ، در بخش کار میکنه، در بخش سینما، در بخش تلویزیون، در روی پرده میباشه، با مردم سر کار داره، رنج میبره و یا هسته هسته سبب میشه تا کم کم گوشه گیر شوه و با پوزیشن های خوب استخدام نشوه. سبب میشه تا انکم یا درآمدشون کم شوه، از یک سو مشکلات روانی که از خاطر موی پیدا میشه، از یک سو مشکلات اقتصادی سبب میشه تا ایره به یک مشکل جدی برسانه.
کدام موارد باید جوان مد نظر بگیرن تا از موی روی جلوگیری شوند؟
ریزش موی پیش مردا خصوصا نه پیشبینی میشه و نه پیشگیری. چون هر دو فاکتور که است ارسی و هورمونی گفتیم، ارسیت هم درونی است و هورمون هم قابل کنترل نیست. پس اگه یک فرد ارسیت مساعد می داشته باشه و ریزش موی پیش پیدا میشه یا موش ضعیف میشه باید تداوی شروع کنه. متاسفانه تداوی موی تداوی مقطعی نیست، نه ارسیت در بدن فرد از بین میره و نه هورمون. پس میتونه که هر زمانی که تداوی را قطع کنیم سبب ضعیف شدن موی دوباره شود. از این خاطر تداوی دوامدار کار داره. اگه تداوی موی شروع میکنین خصوصا به خاطر تشخیص ارسی هورمونی باید دوامدار تداوی ادامه داده شود. پیش خانم‌ها واقعا متفاوت است، روش‌های مختلف استفاده میشه، روش‌های دوایی، روش‌های زیبایی. هم مثلا در اواخر پی آر پی یک روش است که زیاد شهرت کسب کرده، در پلی دوا میتونه که موثر باشه یا میزوتراپی میتونه در پلی دوا موثر باشه. اما باز دوای مختلف استفاده میشه، نظر به حالت مریض، نظر به ضعیف بودن موی مریض، نظر به اینکه مریض از کدام مرض رنج میبره. اگه مشکل تغذیه باشه از مواد استفاده میشه که تغذیه را تکمیل کنه، و اگه مشکل امراض باشه امراض برطرف میشه، اگه مشکل ارسی هورمونی باشه تداوی خاص خود داره که نظر به لزوم دید دکتر انتخاب میشه. پی آر پی تداوی خوب است، تداوی موثر است، اما در پالوی دوای تداوی کمکی است. هیچ وقت نمیتونه موی بر دائم خوب کنه، هیچ وقت نمیتونه موی را که از بین رفته پس دوباره خلق کنه. پس موهایی که ضعیف است بر اونها اثر است و در کنار دوا باید استفاده شوه و زیاد هزینه مریض سر از اون نکنه. یک بار دوباره اگه به خاطر تقویم موی خود استفاده میکنه با دوا تقویمش کنه.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز یک شنبه است و برای شاگردان صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم مضمون تاریخ همین صنف‌ها تدریس می‌شود. مؤسسه آموزشی لرن افغانستان محتوای درسی برنامه را تهیه کرده و از رادیو آزادی نشر می‌شود. شاگردان صنف دهم را خوش آمدید میگم. به ادامه مطالعه تمدن‌های کهن در جهان، امروز استاد برای ما دو تمدن همجوار به کشور ما را تشریح می‌کند. این دو تمدن عبارت از تمدن هند و تمدن چین است. در شرح این دو تمدن ابتدا استاد ویژگی‌های تمدن هند و چین را بیان می‌کند و به ادامه آن خواهیم خواند که خصوصیات فرهنگی چقدر به غنای این دو تمدن افزوده و در شرایط کنونی کدام آثار و میراث تاریخی از آن به جا مانده است.
در سال 1924 میلادی بود که باستانشناسان تانستند بقایای دو محل باستانی هراپا و موهنجودارو را در هند دریافت بکنند که قدامتشان تقریبا به 3000 سال قبل از میلاد میرسید. تمدن که اینا کشف کرده بودند به نام تمدن هراپا و موهنجودارو یاد میشه و در قسمت غرب سند این تمدن به وجود آمده بود. برعلاوه این تمدن کهن که بقایاش تا فعلا هم در این منطقه وجود داره و نشان میده که این تمدن یکی از تمدن های بسیار پیشرفته در زمانش بوده و بعد از این بالای هند در سال 1500 قبل از میلاد بود که اقوام آجوری آمدن و به طرف هند مهاجر شدن و در همین زمان بود که سیستم طبقاتی را اینا در هند به وجود آوردن که تقریبا 4 طبقه دیگه وجود داشت. یکی طبقه برهما بود که مربوط روحانیون میشد و ایستا بود که شامل تجاران میشد، کشتاریان یا جمجویان و سودرا عبارت از همو طبقه کارگر هند بودن. آجایی ها موفق نشدند که تا دهن یک حکومت مرکزی را ایجاد بکنند. بعد از او اخامنشی ها بالای هند حمله کردند که تا قسمت شمال هند گرفتند و بالاخره یونانی ها زمانی که حمله کردند و تمدن ها و مدنیت های یونان باختری قسمت های هند مورد سلطه خود و مورد حمله خود قرار دادند. بعد از این چندراگوپتا بود که مؤسس موریایی ها دهن شد و ای توانست که حکومت مرکزی را به وجود بیاره و در مقابل یونانی ها قیام بکنه. از لحاظ فرهنگ مردم اگر بزنین در دین اینها مثل دین دنیا قدیم به خرافات و خدایان متعدد اینها باور داشتن که از جمله آگنی خدای آتششان بود و اندیرو هم خدای بارانشان محسوب می شد. اینا از لحاظ دینی به طبیعت و به حیوانات هم ایمان داشتن و اونا را هم یک تعدادشان پرستش میکردن. از لحاظ علوم در طبابت بسیار پیشرفته بودن و اعداد از 1 تا 9 و اعداد اعشاری را هم میشناختن. به مقصد در مجسمه سازی اینا پیشرفت کرده بودن به خاطر که اینا مجسمه خدایان خود را میساختن و او را پرستش میکردن. از جمله پیشرفت های هنر اینا را که ما نام ببریم میتونیم در خرابه های موهنجودارو حرفی رو مشاهده بکنیم که اینا حمام ها داشتن، جاهای آب داشتن و حتی سیستم کانالیزاسیون داشتن و این شهر یا تمدن موهنجودارو هراپه یکی از تمدن های بسیار پیشرفتی بود که خانه هاش از خشت پخته ساخته شده بود و چندین طبقه ای هم بودن. این تمدن به اثر یک آتش سوزی از بین رفته بود که حتی زمانی که دانشمندا فعلا در مورد از این تحقیق میکنن قسم یعنی بعض از جسدهایی که به دست آمده بود به قسمی بود که حتی مثل از این سوخته بود که در اثر کدام شعاع رادیواکتیو اینا سوخته شده باشن، ولی دلیل اصلی خراب شدن این تمدن تا فعلا به صورت دقیق روشن نیست. تمدن دیگه که ما میخواییم مورد مطالعه قرار بدیم برد از تمدن چین میباشه که خود چین در شرق آسیا موقعیت داره و یکی از تمدن های بسیار قدیم جهان به شمار میره. تمدن چین هم در اطراف دریای هوانگهو با میان آمد و اولین حکومت که در چین باستان به وجود آمد به نام شانگ یاد میشد که در سال 1500 قبل از میلاد به وجود آمد. در همین دوران بود که اینا موفق شدن سالنامه را بسازن، خط ایجاد بکنن و در ظروف سازی هم بسیار مشهور بودن. سلسله دوم حکومتی که در چین به وجود آمد به نام چو یاد میشد و اینا بین سالهای 1028 تا 256 قبل از میلاد حکومت کردن. بعد از این دوره چین بالای چین حاکم شد که یکی از حکمرانای مشهورش به نام شی هوانگتی یاد میشد و این خود اولین امپراتور مقتدر اعلان کرد و در رشد و شکوفایی چین رول بسیار مهم را داشت. از لحاظ فرهنگی اگر ما در مورد مردم چین بحث بکنیم، خود آیین مردم چین از زمانه های قدیم قسم بود که اینا آسمان و زمین و نیاکان خود پرستش میکردن و دو آیین تاو و کنفیسیوس هم در اینجا وجود داشت که تاو بیشتر به محاسن زندگی و ترک خواهشات عمل می نمود و کنفیسیوس به روابط اجتماعی و بین انسان ها زیاد عمل میکرد و امی چیزا فعلا هم بالای زندگی اجتماعی چینی ها تا فعلا هم بسیار تاثیرگذار محسوب میشه. زمانی که سلسله هان در کشور چین به قدرت رسید، اما وقت بود که بودایی ها به این کشور آمدن و دین بودایی به حیث مذهب اینا بسیار زود انتشار کرد. از لحاظ ادبیات اینا را نام ببریم، رسم الخطشان مشابه رسم الخط هیروگلیف بود که بعد از این رسم الخط اینا به کوریا جنوبی و ژاپن دیگر کشورها هم به زودی انتشار پیدا کرد. اینا کاغذ بر اولی بار کشف کرده بودند که در قرن اول میلادی موفق به کشف کاغذ شدند و من قسم در زمان امپراتوری چوکی بود اینا نقشه های را ترتیب داده بودند از شهرهای خود و زلزله را اینا میتونستن توسط یک آلی که ساخته بودند تشخیص بدن و همچنان اینا یک دیوار بسیار بزرگ را که از ساحل بحر آرام تا به تبت بود ساخته بودند در دوران شیه وانگتی که تقریبا ساخت 100 سال در بر گرفت و این دیوار 7.5 متر عرض و 7.5 متر ارتفاع داشت و به خاطر دفاع در مقابل دشمنان این دیوار بزرگ ساخته شده بود که در جمع عجایب هفتگان جهان هم حساب می رفت و کسایی که کار میکردن و مثلا مریض میشدن در طول 100 سال طبعا اینا را در همون زیر دیوار گور میکردن.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز میشود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف 11 هم را خوش آمدید میگم. در صنف 11 هم استاد برای ما چین را در دو قرن متفاوت، قرون وسطا و قرن جدید بیان میکند. در این درس خواهیم خواند که از قیام دهقانان تا حکم روای مغلها بالای چین تا امروز این کشور چقدر دستخوش دیگرگونی و شگفتی شده است.
قبل از اینکه قرون وسطا آغاز شود، چین به نواحی مختلف تقسیم شده بود. اقوام کوچک قسمت شمال و شمال غربی خود چین هم در تسلط خود داشتن و قسمت جنوب چین هم که بود به بخش‌های متعدد تقسیم شده بود. در سال 608 میلادی بود که کاوتسو تانست چین دوباره وحدت بده و یک امپراتوری بسیار بزرگ را بنیانگذاری کنه که نامش به نام تونگ نامگذاری کرد. در زمان امپراتوری تونگ بود که چین از حال فیلیش کده هم بسیار وسیع‌تر و بزرگتر بود و اینا تانستن تمام امیران محلی که در او زمان وجود داشت ایره تحت تسلط خود در بیارن. البته اینا بر مدت 288 سال حکومت کردن و در دوران اینا بارود هم اختراع شد و این دوره یکی از دوره های بسیار درخشان در تاریخ چین به شمار میره. سلسله زمانی که اینا در حکومت بودن در سالهای 881 بود که در سال 881 خو مکمل تصرف شد از طرف دهقانان و در سال 874 میلادی بود که همی قیام آغاز شده بود و رهبری قیام هوانگچو به عهده داشت. این قیام قیام دهقانان نامیده میشه به خاطر که یک تعداد از فیودال ها و زمیندارایی که بودن بالای مردم بسیار زیاد ظلم میکردن و اینا به ذاتشان برخواستن که رهبری قیامشان هوانگچو به عهده داشت. اینا بسیار زود تانستن با موفقیت برسن و پایتخت امپراتوری هم در سال 881 میلادی گرفتن و تمام فیودال هایی که با اینا جنگیده بود اونا را به قتل رساندن. اما این سلسله بسیار دیر دوام نکرد تا بالاخره خود سلسله تانگ یک تعداد از افرادش همراه با امپراتور و فیودال ها جمع شدن و خود کلاغسیان نامیدن و اینا بالاخره تانستن در سال 883 دوباره این قیام دهقانان ناکام بسازن و سلسله هوانگچو را به پایان برسانند. بعد از سلسله تانگ در سال 960 میلادی بود که اینا سلسله تانگ جای خود به خاندان سونگ گذاشت و ای هم رهبر خود خاندان سونگ است. مغولان زمانی که خود چنگیز خان به قدرت رسید توجه بسیار خاص به چین داشت و حملات بسیار زیاد را به طرف چین هم انجام داد، اما فتح کامل چین در این زمان صورت نگرفت، ولی بعد از او اولاده های خود چنگیز خان تانستند که تا سال 1234 خود چین مکمل بگیرند و تا سال 1271 میلادی بود که شهر بیجنگ تانستند به حیث مرکز امپراتوری خیش انتخاب کنند و تا قرن 14 میلادی بالای چین اینا حکومت میکردن. اینا از هیچ نوع ظلمی به حق مردم چین دریغ نمیکردن و امی باعث شد تا که مردم به زیر اینا بخیزن. مردم زحمتکش که وجود داشت اونها را به حیث برده میگرفت و مزارعشان به گله های مغولان تبدیل شده بود. در سال 1348 بود که یک قیام ترتیب شد و به ضد مغول ها صورت گرفت. رهبری قیام چویو آنگچان به عهده داشت و بالاخره ای از طرف جنوب چین آمد، بالای مغولان پیروز شد و یک سلسله یا امپراتوری نو را بنیان گذاشت که به نام امپراتوری مینگ یاد میشه. پایتخت امپراتوری مینگ نانکینگ بود و اینا تانستند که به حکومت 100 ساله مغولان در چین پایان بدن و خودشان تقریبا حدود 300 سال حکمرانی کردند. وقتی که قرون جدید آغاز شد، اینمی دوره و دوره بود که تجارت چین همراه با کشورهای اروپایی آغاز شد. پرتغالی ها که اشخاص دریانورد بودند تانستند که از شمال افریقا بیاین و به طرف قسمت های شرق آسیا و به طرف هند و چین سفر کنند و خواستند که تجارت خود در اینجا بنیان گذاری کنند. سلسله مینگ در این زمان در چین حکومت میکرد و ای برشان اجازه داد تا به داد و ستد تجارت بپردازند و یک بندری که به نام بندر کانتون بود برای تجارت اروپایی ها اختصاص داده شد. بر علاوه پرتغالی ها در اینجا فرانسوی ها، انگلیس ها و هلندی ها هم آمدند تا که با تجارت با چینی ها بپردازند. از جمله صادرات مهم چین در اون زمان خود چای بود، ابریشم و ظروف چینایی در نظر گرفته شده. بعد سلسله مینگ سلسله منچو به قدرت رسید که اینا اقوام جنگی بودن و بالای مردم بسیار ظلم میکردن. البته از قسمت های شمال شرق اینا آمده بودن، زمین های مردم به اشخاص خود سپرده بودن و اسیرای جنگی را به حیث ورده اینا استفاده میکردن. حکومتشان تقریبا دو نیم قرن دوام پیدا کرد و در سال 1644 به جای مینگ ها اینا روی کار آمدن و در دوره منچو بود که تجارت اروپایی ها با چینی ها تقریبا 3 قرن دوام کرد، ولی یک سلسله مشکلات در اینجا به وجود آمد. از جمله این بود که اروپایی ها از صداقت کار نمی گرفتن و هر اهانتی که می کردن و تجار چینی را فریب می دادن و بعد از او به اراکین دولتیشان پول پرداخت می کردن تا که کس از اهانت اینا خبر نشه. از همین خاطر بود که در سال 1157 بود ورود اروپایی و بندر کانتون و تمام بنادر چینایی به صورت کل ممنوع گردید، خاطر که از همین تجارت اونا فایده زیاد می بردن و دولت چین و مردم چین فریب می دادن. از لحاظ اقتصادی و فرهنگی و هنری اگر ما بخواییم دوره را مطالعه بکنیم، در زمانی که قرون وسطا آغاز شده بود اینا به یک سلسله موفقیت های در بخش زراعت دست یافته بودند که از جمله نهرها و بندها یکی ساخته شده بود و مردم به فنهای زراعتی و وسایل پیشرفته دسترسی داشتند. استخراج معادن مثل آهن، مثل طلا و نقره هم در همین زمان صورت می گرفت و چون که از هندوستان آمده بود بسیار زود تانست که به خود چین موفق به تولید شود. باروت هم و قطب نما را هم اینا در دوران تونگ کشف کردند و این یکی از اختراعات بسیار مهم چینی ها به شمار می رفت. از لحاظ فرهنگ گفته می کنیم که مردم چین از جمله با فرهنگ ترین مردم قرون وسطا به حساب می آمدند که در ادبیات 100 سال از اروپا کده پیش بودند و اینا اولین کسایی بودند که کاغذ و صنعت چاپ دیجه به وجود آمد. در زمان تونگ بود که رسانه یا روزنامه به نام پیام پایتخت نشر می شد و از لحاظ هنری اگه بحث بکنیم تئاتر و موسیقی دیگر رول بسیار مهم داشت و همچنان نقاشی و تصویرنگاری بر روی پارچه ابریشمی و دیوارنگاری از اهمیت خاص در دوره سونگ برخوردار بود. معماری اینها یک سبک به خصوص خود داشت و تانسته بود برای معماری خود یک هویت را اینا ایجاد بکنن و از سنگ، مرمر، چوب و دیگه مواد در معماری های خود استفاده میکنن و در ساخت قصرها و اینا هم مهارت داشتن.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
و حال هم سلسله رویدادهای تاریخی صنف دوازدهم. در صنف دوازدهم استاد برای ما تاریخ دو کشور همسایه افغانستان، چین و تاجیکستان را شرح خواهد داد. در تاریخ چین، تاریخ کهن و موقعیت جغرافیایی این کشور مطالعه می شود و در بحث تاریخی تاجیکستان می خوانیم که این کشور در طول تاریخ دستخوش چه تحولات شده و این تحولات چقدر توانسته آینده سیاسی این کشور را رقم بزند.
کشور چین خودش از لحاظ استراتژیک در یک موقعیت بسیار حساس قرار داره و در تقاطع سه قاره آسیا و افریقا و اروپا موقعیت داره و سومین بزرگترین کشور دنیا به حساب میره. پایتخت جمهوری خلق چین شهر پکن یا بیجینگ می باشه و از جمله مراکز بسیار عمده از عصر کهن می باشه که تقریبا سابقش به 3000 سال قبل از میلاد هم بر می گرده. زیادتر مردم چین از نژاد هان می باشن و چون خود چین از زمانهای بسیار قدیم امپراتوری های مختلف دی ظهور کرده بود که از او جمله زمانی که اسلام آمد پیشروی هاش به طرف چین بسیار کمتر بود و نتانست که گسترش خود به طرف چین زیادتر بسازه و ولی در زمان عباسی ها بود که حکومت عباسی با خود کشور چین از راه های بحری و زمینی یک سلسله تجارت های را آغاز کردن و روابط تجاری بینشان برقرار گردید. زمانی که سلسله مغولی آمد و اونا حملات خود بالای تمام کشور را آغاز کردن و خود سلسله عباسی را هم از بین بردن، در اینجا اینا تانستن که بالای چین هم حمله ور شون که اکتاقان در سال 1230 میلادی دو برادرش چختای و طولی و پسران خود به طرف جلگه هوانگو در حرکت انداخت که اینا تانستن شهر کایفونگ به تصرف خیش در بیارن. شما در نقشه دیده میتونیم که ساحه که مغول ها گرفته بودن به رنگ زرد نشان داده شده که یک ساحه بسیار زیاد بود و خود امپراتوری چین هم دو شامل می شد. بعد از او زمانی که دوران معاصر آمد، دوره معاصر چین حکومت منچو بود که اینا زمام امور را به دست داشتن و اینا با تجارت با اروپایی ها ادامه می دادن. اما اروپایی ها از این تجارتشان سوء استفاده کردن و خواستن که تریاک و مواد مخدر به چین انتقال بدن که ده همیجا بود یک جنگ معروفی که بین چینی ها و اروپایی ها صورت گرفت به نام جنگ تریاک یاد میشه که در بین سالهای 1841 و 1860 میلادی این به وقوع پیوست. بعد از او در قرن 20 میلادی که بود حکومت های امپراتوری و بعد جمهوری ملی چین آهسته آهسته به سر کار آمدن که از او جمله دکتر سون یاتسن بود که به نام پدر چین مدرن یاد میشه و رهبر انقلاب سال 1911 بود و همچنان رهبری حزب گومینتانگ به عهده داشت و ای به قدرت رسید که به نام پدر چین مدرن هم یاد میشه و اولین رئیس جمهور چین به شمار میره. بعد از ده سالهای 1928 و اینا بود که انقلاب ها و شورش ها از گوشه و کنار کشور چین بروز میکرد و از او جمله یکیش هم خود شورش بود که بر رهبری ماو صورت میگرفت و با بعضی از مبارزین دیگه که از جمله فرمانده جوده بود با هم دیگه ملحق شدن و خواستن که اینا ارتش صرف چین در چنگانگ شن پایگاهش بر اولین بار به وجود میارن و میخواستن که تمام چین تحت سلطه خود بگیرن، ولی در پایان جنگ جهانی دوم که بود عملا دو تا چین وجود داشت، یعنی چین به دو قسمت تقسیم شده بود، یک قلمرو بود که زیر نظارت گومیندان قرار داشت و دیگه زیر رهبری حزب کمونیست چین که به رهبری ماو بود قرار داشت. بعد از این امریکا کوشش میکرد که به خود گومیندان کمک کنه و از لحاظ سلاح اینا و اونا را مجهز میساخت، ولی حزب کمونیست که بود اینا دانسته بودن که مردم زیاد را به خود جلب بکنن و حمایت مردم اینا به خود داشتن. بالاخره بعد از جنگ هایی که صورت گرفت، کمونیست ها تانستن که در سال 1949 چین بدون مقاومت سقوط بودن و جمهوری خلق چین به وجود بیارن و این در ماه اکتوبر بود که در میدان صلح آسمانی پکن جمهوری خلق چین توسط ماو تأسیس شد. ماو در طی مبارزات خود که انجام داده بود و تجربه ای که از قیام ها و اینا داشت، با وجود از او هم یک الگوی خاصی نداشت که از او استفاده کنه و می باعث شده بود که اوضاع چین اوقدر بسیار خوب به حساب نیاید. بعد از سال 1980 بود که روابط چین با کشورهای منطقه زیادتر شد، چون قبل از او روابط بین المللی چین به اساس ایدئولوژیکی بود و به اساس جنبه های اعتقادیشان صورت می گرفت. اما بعد از دهه 80 بود یا بعد از سال 1980 میلادی بود که اینا مبدأ یا مبنای خود روابط بین المللی خود به اساس برابری نتایج عملی و کیفی زمان که استوار کردن، ای باعث شد که اینا در عرصه تجارت بین المللی و روابطشان قدم بسیار مهم را بردارن. کشور دیگه که ما میخواییم در موردش بحث بکنیم عبارت از جمهوری تاجیکستان میباشه که تاجیکستان یک منطقه حاصل خیز در قسمت شمال افغانستان وجود داره که در کتاب های قدیم هم به نام اطراف رود جیهون و سیهون این منطقه به نام تاجیکستان یاد میکنند. در مورد مردمی سرزمین هنری فیلد میگه که تاجیکان مردم بسیار مشهوری هستند که در سراسر مشرق زمین اینا پراگنده شدن، نه تنها در افغانستان و ایران بلکه اینا دانستن که تا به تبت چین هم نفوذ پیدا بکنن و در اوجه هم وجود داشته باشن. اما تمدن هایی که بالای افغانستان حکومت کرده بود طول تاریخ، زیادتر وقت اینا تانسته بودن که خاک تاجیکستان هم در تحت نفوذ خود قرار بدن. مثلا در قرن چهارم قبل از میلاد بود که اسکندر مقدونی سرزمین تاجیکان را دست گرفت و که همه قسمت شمال افغانستان می شد و بعد از او یک لشکر را از یونانیان و مقدونیان ایجاد کرد و 30,000 تنشان در 30,000 تنشان در امیجا ساکن شد که بعد از او امی مدنیت های یونان و باختری که بودن یک مکس از یونانی ها و خود افغان ها بودن که مدنیت ها بعد از او رشد کرد. خب بعد از اسکندر مقدونی همه قسم کوشانی ها و حکومت های دیگه که هون های سفید و افتالیست ها بودن، اینا هم دانستن بالای خود سرزمین تاجیکستان حکومت بکنن و از او جمله تاجیکستان از حمله مغول ها هم در امان نمان، بلکه مغول ها تانستن که تا قسمت های تاجیکستان هم برسن و آنها را هم تحت تاثیر خود قرار بدن. زمانی که در قرون معاصر در قرن 19 روسیه خواست که دامنه سلطه خود بیشتر بسازه، وسیع‌تر بسازه، به همین خاطر بود که به طرف جنوب حرکت کرد و مناطق بسیار مهم تاجیکستان که شامل خجند، اورا و توبه میشد، ای به شوروی سابق ملحق گردید. در سال 1921 بود که خود شوروی سابق یا روسیه تانست شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان تحت اشغال خود قرار بده و این شهر در سال 1929 به نام استالین آباد نامگذاری کردن که بعدا در سال 1961 بود که دوباره به نام دوشنبه مسما گردید. بعد از اینکه نظام شوروی سابق در سال 1991 میلادی به فروپاشی رفت. در همین وقت بود که تاجیکستان توانست استقلال خود بگیره. البته شوروی زمانی که در افغانستان شکست خود، این روحیه را به کشورهای زیر استعمارش داد تا که اونا هم استقلال خود اعلان بکنه، و تاجیکستان هم از جمله همون کشورهایی بود که در سال 1991 میلادی توانست استقلال خود به دست بگیره.
امید که درس امروز تاریخ با شما در یادگیری مضمون تاریخ مکتب کمک کرده باشد. با امین امیدواری ساعت درسی نیز به پایان میرسد. خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
Fuck. دیگر زنده